ولی برایشون ارجح بود یه آدمی باشه که در زم
خیلی دوز نباشه،
بله، تو بدن نباشه تو جامعه،
بله،
ولی زورگو باشه مهم نیست، زور میشه مردم رو ساکت کنه، ولی فساد ایمان مردم رو از اون دستگاه ساقط میکنه،
بله، و بدتر نسبت به این بیگانه هایی که اونو سرکار رو برده میشون.
بله، این قراصلده رو به فرانسه برمیگرده و اونجا میانه تا بهار 1331. بهار 1331 در زمانی که مصدق نخست وزیره به ایران برمیگرده به تشویق اشرف پهلوی و مرتب مجدداً با سفارتخانه های امریکا و انگلستان مذاکره میکنه مستقیماً یا یعنی مستقیماً و مخفیانه یا توسط کسانی مثل عباس اسکندری که پیغامبراش بودن دو اینها. بنابراین قوام سلطنه مجدداً وارد بازی میشه. چرا وارد بازی میشه؟ برای اینکه میدونه که بعد از ملی شدن نفت و آمدن مصدق و لایان حل موندن مثلا نفت به خاطر اصرار مصدق بر حتی حاکمیت ملی ایران به روی نفت، نه امریکا و نه بریتانیا حاضر نیستند که مصدق به نخست وزیریش ادامه بده و تمام معاصر اقتصادی با فشارهای مالی ضبط پولهای دولت ایران در بانکهای لندن خبر توضیح میکنن کشتیهای نفتی رو که مصدق توسطشون نفت به ژاپن و ایتالیا فروخته بوده توقیف میکنن. هر نوع فشاری که شما فکر کنید به دولت مصدق میارن برای اینکه این دولت رو ساقط کنن ولی موفق نمیشن و بنابراین حاضر میشن که حتی یه آدمی فاسدی که یک سال قبل، دو سال قبل، سه سال قبل حاضر نبودن نخست وزیر بشه، حال که از ورا ترور شده بوده او رو به دسیسه ها و توته ها و احتمالا کودتا نخست وزیر ایران جانشین مصدق بکنه.
بله،
لذا قوام سلطنه به ایران برمیگرده و مذاکراتش رو خیلی مرتب با این سفارتخانه ها ادامه میده و همون ترهادی که قوام عرض کرده هم که من به هر سفارتی میگفته من طرفدار سیاست شما مخالف سیاست اون دولت غربی دیگر هستم و این داستان ها ادامه پیدا میکنه تا نهم اسفند که یک در واقع کودتای اول در زمان مصدق نهم اسفنده، چنانکه مصدق خودش مشروعاً توضیح داده و در کتاب ها آمده و من فقط ذکر میکنم ولی تشریح نمیکنم، این است که قصد این بودی که مصدق بکشن به دربار و در اونجا ترورش بکنن و بعد از ترور مصدق فورا مجلس رأی بده و یک نخست وزیر دیگری فرمان بگیره از شاه با تمایل مجلس، ولی با هوشیاری مصدق تیر اینها به سنگ میخوره و مصدق میتونه برگرده منزلش، ولی کودتاچیان اون عناصری که میخواستند مصدق رو بکشن به سوی منزل مصدق میشتن و اونها حمله میکنن به خانه مصدق و در رو میشکنن و وارد میشن. البته مصدق توانسته بوده در این فاصله از منزل خارج بشه و موفق نمیشه مصدق بکشه.
آقای دکتر، در این کودتای نوح اسفند که پاشانی و بهبانی
میخواستم اضافه کنم،
بله،
در کودتای نوح اسفند پاشانی و بهبانی خیلی فعال و نیروهای زیادی را از اوباش جنوب شهر بسیج میکنن و البته در اینجا قوام سلطنه قبلا شکست خورده و رفته. من ذکر این نقطه از این نظر بود که بگم اینها نشون بدم که اینها مرتب در صدد بودن که مصدق و صادق.
کامل. آقای دکتر در این زمان سفیر آمریکا هم نقش موثری داشته، اونطور که دکتر
مصدق. بله، سفیر آمریکا اندرسون در قضیه هم اصلا نقش مهمی داشته و بعد هم به دیدن مصدق میره و مصدق هم بهش میگی که شما چه کردید. اینا بله. در آشور است. برگردون به سیمه تیر. برگردون کوشش مرتب از پس از سفر ستوکس که بهش میگن در واقع وزیر مالی دارایی بریتانیا است.
بله.
و مختار سلطنتی.
مختار سلطنتی انگلیس ریچارد ستوکس.
او که میاد به ایران خب اون عضو حزب سوسیال دموکرات کارگری انگلستان بوده و هر دو با آقای آریل هریمن به دیدار مصدق میرن. مصدق روی یک نکته اصرار میورزه، اون است که حق حاکمیت ملی ایران و نفت قبول بشه، وگرنه در مورد اینکه خسارت بپردازه یا پول تجهیزات انگلیس از جمله پارشگاه آبادان رو به انگلستان بپردازه هیچ حرفی نداشته. هریمن گزارش نسبتا منفی میده و میره به انگلستان و در اونجا ستوکس گزارشی که به اتلی دفعه وزیر انگلستان میده گزارش کاملا مثبت نیست نسبت به مصدق که خوشبختانه اصل نامش ترجمه شده و در کتاب خاطرات و تعلمات مصدق چاپ شده. اونجا ما میبینیم که ستوکس نظر مساعدی داره و حق رو بر ایران تشخیص میده، ولی اتلی زیر فشار شرکت نفت که یک قدرت بسیار بزرگی در دستگاه حکومتی بریتانیا بوده تسلیم میشه و بعد هم که خب دست میکنن که ناودان رفتن و شروع به ایران رو فتح کنن. اینا در اون موقع به علت فشار تومن انگلستان وارد این بازی نمیشه و دست نگه میداره، ولی کوشش های مختلف برای تضعیف مصدق به خصوص از طریق تضعیف اقتصادی، به خصوص اینکه مصدق مجموعه 50,000 کارگر ایرانی رو در آبادان و کرمانشاه
حقوقشون رو بخواد،
ولی حقوق 50,000 کارگر نفتی رو و کارمندان رو بپردازه و این رو باید از بودجه دولت میداده و درآمد نفتی وجود
نداشتیم، صادرات نفت صفر.
ولی مصدق بعد از به خصوص بعد از سیتی که حالا منم بهش خواهم رسید کوشش های زیادی که برای رفرم های و حتی قبل از اون برای اینکه اقتصاد ایران رو از بودجه نفت رها بکنه و اون طوری که آورده به نام اقتصاد بدون نفت که بندیکه از پای خودش و تولیدات خودش بیسه بدون اینکه تکیه خاصی به درآمد نفت داشته بشه. البته اگر درآمد نفتی بود اون وقت درآمد نفت صرفا به خرج جاده سازی، کارخانه سازی، دانشگاه سازی، مدرسه سازی و غیره، یعنی تمام زیربناهای لازم اقتصادی و فرهنگی که کشور بهش احتیاج داشت برای اینکه انکشاف فرهنگی و اقتصادی پیدا بکنه و مردم وضعشون از اون نابسامانی عوض بشه و زندگی راحتی رو داشته باشه. بنابراین تمام این کوشش ها میرسه به این که مصدق رو بندازن، ولی مصدق قاعدتا بعد از انتخابات مجلس 17 بایستی استعفا میداده و از نو رأی تمایل از مجلس میگرفته و بعد فرمان نخست‌وزیری رو شاه بر اساس تمایل مجلس صادر میکرده. بنابراین ما حالا باید بپردازیم به مسئله انتخابات مجلس 18. مصدق اعلام کرد، چون همیشه در دوران 14 و 15 و 16 مجلس و هر مورد دیگری اصرارش بر گذراندن یک قانون انتخابات بوده که انتخاباتی باشه که به هیچ وقت درش نتونن تقلب بکنن.
بله.
بنابراین نمایندگان واقعی مردم وارد مجلس میشه. این بار که نخست وزیر بوده کوشش خودش میکنه برای اینکه یک همچین وضعیتی پیش بیاد که مردم واقعی رانندگان واقعی مردم وارد مجلس بشن، ولی متاسفانه موفق نمیشه. کنسول انگلستان بریتانیا در آذربایجان گزارش میده برخلاف اتهاماتی که به دولت مصدق میزن. حالا کنسول بریتانیا موضوع دشمنی مصدق داره، ولی اون گزارش میده برخلاف اتهاماتی که به مصدق میزنن، مصدق دستور اکید داده و این دستور داره اجرا میشه در آذربایجان که هیچ کسی از بالا توسط دستگاه دربار و ارتش به مجلس راه پیدا نکنه، بلکه نماینده واقعی مردم بده. یعنی ما این استشهاد دقیق رو از طرف دشمن مصدق داریم که انتخابات واقعا باید مستقلانه و بدون دخالت دربار و ارتش بشه. ولی متاسفانه به علت اینکه نیروهای مترقی در ایران اولا دو دسته بودن، یعنی عده‌ای از نیروهای مترقی در درون حزب توده بودن که متاسفانه رهبری دست نشانده ای داشت، نمیتوانستن همکاری بکنن و با دولت مصدق و دست یاری بدن که انتخابات در شهرهای مختلف به نحو احسن انجام بگیره. از طرف دیگر خود سازمان های جبهه ملی هم نیروی تشکیلاتی زیادی، نیروی مردمی زیادی داشتن، نیروی تشکیلاتی زیادی نداشتن که بتونن در شهرستان ها بتوانند در شهرستان ها انتخابات درستی رو انجام بدن. برای اینکه وزارت کشور میتوانست دستور بده و دستور هم داد، اما این دستور های ضرورتا از طرف کارمندانی که عادت داشتن به دستور گرفتن از ارتشیان و اون مال دربار اجرا نمیشد. لذا بسیاری از نمایندگانی که وارد مجلس افدام شدن نمایندگان واقعی مردم نبودن، بلکه نمایندگان منافع دربار و ثروتمندان ایران بودن و مصدق این حرف رو بعد از انتخابات مجلس میزنه و پس از انتخاب فکر میکنم 80 نفر از نمایندگان انتخابات رو متوقف میکنه، برای اینکه اعلام میکنه من هیچ تضمینی ندارم که مردم بتوانن نمایندگان واقعیشون رو به مجلس بکشن. بنابراین در این دوران پس از به وجود آمدن یک حد نصاب لازم برای تشکیل مجلس، مصدق انتخابات رو قطع میکنه و استعفا میده و قرار میشه که شاه فرمان رو صادر کنه و مصدق نخست وزیر بشه. شاه مصدق به دیدن شاه میره بعد از اظهار تمایل و برنامه خودش رو به شاه اعلام میکنه و وزراش هم حسابی وزرای جدیدش هم اعلام میکنه و خودش رو هم به عنوان وزیر
دفاع
جنگ بعدا مصدق اعلام میکنه وزیر دفاع به شاه معرفی میکنه. ولی شاه به علتی که همیشه از روز که به جلوس کرده و تحت پادشاهی در ایران کوشش میکرده که ارتش رو تقویت کنه و زیر کنترل خودش نگه داشته باشه مخالفت میکنه و مصدق بنابراین نخست وزیر رو قبول نمیکنه و یک مشاجری هم بین مصدق و شاه صورت میگیره که مصدق توضیح داده و بعد به علت این عصبانیت مصدق که یک بیماری خیلی بدی داشته که همیشه هر وقت عصبانی میشده و فشار بهش وارده بش میکرده، اونجا بش میکنه میفته و شاه تلفن میکنه که اطباء بیان، فکر میکنم طبیب شخصی شاه میاد و به مصدق رسیده کنه. مصدق حالش خوب میشه و به منزلش میره و بعد از ساعت 8 شب اعلام میکنه اگر جوابی از شاه نیاد دیگر نخست وزیر نیست و خودشو نخست وزیر ایران نمیدونه و چنین هم میشه و شاه علیرغم نام خودش زیر فشار بریتانیا و آمریکا وزارت میده به این که یا پیام سلطنه یا سدزیا نخست وزیر بشن.
بله.
و البته شاید با هر دو اینا مخالف بود، این کمان که قبلا اشاره کردم که هر دوشون رو دستگیر کرده بود از کودتا تیراندازی ساختگی 15 همه به همه ولی شاه بیشتر به قبول قوام رضایت داده تا وقتی ما اسناد وزارت خارجه انگلستان و آمریکا رو میخونیم و اسناد دیگری رو میبینیم که شاه متمایل بیشتر به قوام تا سدجیه و اینکه سدجیه مرد بسیار قوی تریه و رسن و علنن اعلام میکنه من عامل انگلیسم و دوست دارم اصلا انگلستان رو اصلا من سیاست انگلستان رو بهشون پیاده کنم اما نه قبل مخفیانه به همه این رابطه داره ولی ظاهری به اصطلاح نه اینکه ضد خارجی ولی ظاهری ملی
به ظاهر بله
به واقعیت نداشته البته ولی شاه در از طرف دیگه قبول سلطنه خیلی پیرتر از سدجیه بوده
بله
78 سالش بوده و 79 سالش بوده بنابراین یه آدم بسیار علیل و مردنی انتظار نداشته که همچین آدمی موفق بشه کودتا بکنه علیهش بنابراین به اون رضایت میده و اینجاست که مجلسیان رای تمایل میدن به یه اکثریت کوچکی از که البته از نظر قوانین ایران هم شاید کاملا رسمی نبوده برای اینکه جلسه ای که رأی میگیرن به قوام السلطنه قراداران نزدیک مصدق در مجلس حاضر نمیشن و اون اقلیتی که اونجا کسانی که اونجا بودن رأی تمایل میدن به قوام السلطنه و شاه بر اساس اون فرمان نخست وزیر رو صادر میکنه. قضیه خود سیتیر و اون چی که اتفاق افتاد و بعد از اون رخ داد رو ما در مصاحبه بعدی خواهیم گفت.